ساعت 21 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. حمله هوایی اسرائیل به جنوب لبنان یک فرمانده حزب الله و دو تن دیگر را کشت. پرتغال با احضار سفیر ایران خواستار آزادی کشتی مرتبط با اسرائیل شد. دو مقام آمریکایی پیش بینی کردند که احتمالاً پاسخ نظامی اسرائیل به ایران محدود باشد. با درود، حمید فاطمی هستم. از شما دعوت می‌کنم شنونده خبرها و گزارش‌های این ساعت باشید. در حمله هوایی اسرائیل به جنوب لبنان یک فرمانده میدانی حزب الله و دو تن دیگر کشته شدند. از سوی دیگر ارتش اسرائیل اعلام کرد که فرد کشته شده اسماعیل باز، فرمانده سواحل جنوبی لبنان و عضو حزب الله، در حال برنامه‌ریزی برای حملات موشکی به اسرائیل بود و در نتیجه آتش راکت به خودروی او کشته شد. حزب الله لبنان در بیانیه کشته شدن او را تایید کرد، اما توضیحی در مورد نقش او در این نهاد نداد. در همین روز در حمله اسرائیل به دو خودروی دیگر در جنوب لبنان، دو عضو دیگر حزب الله کشته شدند. وزارت خارجه پرتغال با احضار سفیر ایران توقیف یک کشتی متعلق به یک میلیاردر اسرائیلی توسط سپاه پاسداران را به شدت محکوم کرد و خواستار آزاد کردن این کشتی شد. کشتی مذکور که با پرچم پرتغال در حرکت بود، 25 فروردین توسط سپاه پاسداران در 50 مایلی بندر فجیره امارات توقیف و به بندر عباس منتقل شد. وزارت خارجه پرتغال روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه گفت منتظر نتایج احضار سفیر ایران و نتیجه اعتراض رسمی خواهد بود و هر گام بعدی را بسته به آن ارزیابی خواهد کرد. در واکنش به توقیف این کشتی، وزیر خارجه اسرائیل جمهوری اسلامی را به دزدی دریایی متهم کرده و خواستار تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران شده بود. دو مقام آمریکایی درباره حمله احتمالی اسرائیل به خاک ایران به شبکه خبری CNN گفتند که آمریکا انتظار دارد پاسخ نظامی اسرائیل به حمله ایران دامنه محدودی داشته باشد. یکی از این منابع روز سه‌شنبه گفت اطلاعات آمریکا نشان می‌دهد که اسرائیل در حال ارزیابی حمله محدود به داخل ایران است، چون مقام‌های اسرائیلی فکر می‌کنند باید در برابر حمله بی‌سابقه ایران با اقدامی سخت پاسخ دهند. از سوی دیگر یک مقام ارشد دولت آمریکا به CNN گفت اسرائیل به آمریکا درباره برنامه‌های خود برای پاسخ نظامی و زمان وقوع آن هشداری اعلام نکرده است. بیش از 360 فعال مدنی و کنشگر ایرانی با انتشار بیانیه‌ای تحت عنوان نه به جنگ طلبی از تشدید تنش بین ایران و اسرائیل و احتمال بروز جنگی گسترده بین این دو کشور ابراز نگرانی کردند. نویسندگان این بیانیه افزایش تنش بین دو کشور را به ضرر جریان دموکراسی خواه دانستند. امضا کنندگان بیانیه همزمان هر گونه تعرض به خاک ایران را محکوم کرده و نوشتند حمایت از جنگ با هیچ بهانه‌ای قابل توجیه نیست. و وزیر خزانه‌داری آمریکا از آماده سازی بسته تحریمی تازه علیه ایران خبر داد. جنت یلن گفت ایالات متحده در اعمال تنبیه‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی در واکنش به حمله بی‌سابقه این کشور به اسرائیل ذره‌ای تردید نخواهد کرد. خبرها رو شنیدید، می‌رسیم به گزارش‌های این بخش. جان بولتون، مشاور امنیت ملی آمریکا در دولت دونالد ترامپ، معتقد است که نباید اسرائیل را برای پاسخ ندادن به ایران تحت فشار قرار داد و این کشور مانند آمریکا حق دارد در جواب حملات موشکی و پهپادی واکنش نشان دهد. سعید جعفری نگاهی دارد به مصاحبه بخش کارنت تایم از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، با آقای جان بولتون.
جان بولتون، سفیر پیشین ایالات متحده در سازمان ملل، معتقد است این کشور باید به اسرائیل اجازه دهد تا به حملات ایران پاسخ قاطعانه‌ای نشان دهد. این سیاستمدار جمهوری خواه که همواره موافق اعمال فشار بر ایران بوده، در گفتگو با رادیو اروپای آزاد در خصوص حملات پهپادی و موشکی ایران به اسرائیل میگوید:
اگه آمریکا با موشک‌های بالستیک، موشک‌های کروز و پهپاد مورد هدف قرار می‌گرفت، ما تلافی می‌کردیم و دست کم پایگاه‌ها و تأسیساتی رو که این حمله‌ها از اونجا انجام شده بود نابود می‌کردیم. در نتیجه چرا باید چنین حقی از اسرائیل گرفته بشه؟ به ویژه اینکه اونا نمیتونن بدونن که آیا موشک‌های بالستیک بعدی که از ایران پرتاب میشن همراه با کلاهک‌های هسته‌ای نباشن.
Iran might not contain nuclear warheads.
آقای بولتون که در دولت ترامپ هم مدتی مشاور امنیت ملی بود، در سال 2015 در مقاله‌ای در روزنامه نیویورک تایمز پیشنهاد داده بود که ایران باید بمباران شود تا مانع از دستیابی این کشور به بمب اتمی شد. او در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص اینکه آیا اقداماتی که او پیشنهاد می‌دهد منجر به شکل‌گیری جنگ جهانی سوم نخواهد شد، چنین پاسخ داد:
من فکر میکنم بسیار بعیده. به باور من جنگ گسترده تری که بایدن و دیگران همیشه از اون بیم دارن در 15 مهر ماه آغاز شد. دولت از رویکرد استراتژیک خودش به منطقه امتناع کرده. آنچه بین حماس و اسرائیل در غزه میگذره، تلاش حوثی‌ها برای بستن دریای سرخ و کانال سوئز به روی تجارت بین الملل موارد جداگانه‌ای نیستند. همه اینها تحت کنترل ایرانه. این گروه‌های تروریستی همگی مسلح، مجهز، آموزش دیده و از نظر مالی تامین شده توسط ایرانن. اینجا ایران عروسک گردانه. این جنگ گسترده تریه که ما در حال حاضر در اون هستیم.
آقای بولتون در ادامه مصاحبه البته تاکید میکند که ایران یک قدرت هسته‌ای نیست و همچنان سطح تهدیدی که جمهوری اسلامی برای جهان دارد با روسیه قابل قیاس نیست. او در این خصوص میگوید:
ایران توسط گروهی از متعصبان مذهبی قرون وسطایی اداره میشه که در آرزوی داشتن سلاح هسته‌ای هستن. اونا یک قدرت بسیار خطرناکن و ما شاهد شکلگیری جنبه‌ای از محور پکن، مسکو و تهران هستیم. با این حال روسیه یک قدرت هسته‌ایه که بالغ بر هزاران کلاهک هسته‌ای و سامانه‌های پرتاب توانمند داره، مواردی که ایران از داشتن اونا محرومه. ضمن اینکه روسیه دو بار در سالهای 2014 و 2022 به اوکراین حمله کرده، بنابراین روسیه همچنان به عنوان تهدید باقی میمونه و تا زمانی که رژیم پوتین به نحوی از قدرت کنار نره، این کشور یک تهدید باقی میمونه. من نمیدونم چه زمانی قرار این اتفاق بیفته، اما چندان خوشبین نیستم.
بعد از گذشت چند روز از زمان حملات موشکی و پهپادی ایران به اسرائیل، همچنان نگرانی ها نسبت به پاسخ اسرائیل و شدتگیری تنش های منطقه‌ای ادامه دارد. هرچند مقام های اسرائیلی تاکید کردند که حتما پاسخی به تهران خواهند داد، اما هنوز مشخص نیست سطح، دامنه و زمان انجام این واکنش چگونه خواهد بود.
نظرات جان بولتون را شنیدید در گفتگو با بخش کارنت تایم رادیو اروپای آزاد. و اما علیرضا آخوندی، نماینده پارلمان سوئد و مدیر مؤسسه مردم نهاد خانه آزادی، در دادخواستی از اتحادیه اروپا خواسته است نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست تروریستی این اتحادیه گنجانده شود. علیرضا آخوندی در گفتگویی که با او داشتم درباره جزئیات این نامه توضیح می‌دهد.
اولندش که این یک نامه نبود، یه اخطاریه است اگه درست گفته باشم، به یکی از ارگانهای اتحادیه اروپا که تمام اینجور تصمیم ها، تمام تحریم ها و تمام سوالهای بزرگ رو بررسی میکنن و پیش وزیرای امور خارجه برای تصویب میذارن، یعنی میشه گفت مهمترین ارگان تو اتحادیه اروپا. این اخطاریه قاعدتا باید یکی از 27 تا کشور اتحادیه اروپا انجام میشد، ولی هیچ کدومشون تا الان این کار انجام ندادن، یعنی درخواست فرستادن از سپاه پاسداران در فرستای تروریستی، با اینکه مثلا پارلمان سوئد با تمام رأی ها دولت سوئد رو تو میشه گفت تقریبا یک سال پیش، 11 ماه پیش درخواست که دولت سوئد این کار رو انجام بده. ما بعد یک سال مذاکرات مختلف در کشورهای مختلف در بروکسل و انتظار به جواب دادگاهی که تو آلمان بود، دادگاه دوسلدورف، همه کارا رو آماده کردیم که بتونیم ما خودمون با عنوان انجمن و شخص من، ما بتونیم این درخواست رو بدیم. بدون این درخواست نیازمند بودیم که یکی از کشورها این کار رو انجام بده. حالا که این درخواست اونجاست، مجبورن یه جواب بدن. اگر ندن میره دادگاه اتحادیه اروپا.
یعنی به عبارت دیگه، همونطور که شما اشاره کردید، گفتید این یک نامه نیست بلکه یک اخطاریه است، یعنی یک جنبه رسمی و حقوقی داره این متن؟
کاملا جنبه حقوقی داره و برای همین هم بود که ما یکی از بهترین وکلای تو اروپا رو ازش کمک گرفتیم، آقای امانوئل داوود، همون وکیلی که حکم ارست پرزیدنت پوتین رو تو اروپا گرفت و خیلی وکیل با تجربه ای هست و خیلی میگم این یه نامه نیست، خیلی کار برده.
آقای آخوندی، ممکنه بفرمید که این نامه رو برای چه مراجعی فرستادید؟
اول از همه برای کومت، به خاطر که اونجا همه چی باید روشن بشه.
کومت منظور چی است از کومت؟
کومت اون همون ارگانیه که تمام تحریم ها، تمام تصمیم های استراتژیک تو اروپا زیر اون سازمان اول بررسی میشه و آماده میشه برای تصمیم برای وزیرای امور خارجه. و ما این نامه رو برای دونستن به جوزف بورل هم فرستادیم، به چند نفر دیگه هم فرستادیم که امروز که جلسه دارن، ساعت 5 بعد از ظهر جلسه اضطراری که دارن، بدونن که این قضیه جدیه، ما شوخی نداریم با کسی و این باید ادرس بشه این سوال.
و آیا مهلتی تعیین شده برای اینکه پاسخ بدن به این و پیگیری بشود یا نشه؟
از نظر قانونی 2 ماه وقت دارن که پیگیری کنن. اگر این کار انجام ندن میره دادگاه اتحادیه اروپا.
موضوع قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست تروریستی کشورهای اروپایی قبلا هم مطرح شده بود، ولی به نظر میرسه که تمایلی به این کار در بین کشورهای اروپایی وجود نداره. دلیلش چیست آقای آخوندی؟
ببین خیلی رک بگم، هر قدمی که برداشته میشه قیمت داره، قیمت سیاسی، قیمت اقتصادی، قیمت فرهنگی، قیمت اجتماعی، قیمت میلیتری. و خب به دلایل مختلف اتحادیه اروپا حاضر نبوده که این قدم رو برداره، با اینکه ما ایرانی ها، ایرانی تبارها، خیلی وقت داریم سعی میکنیم که اتحادیه اروپا راضی کنیم. ناگفته نماند که تو این 18 ماه اخیر خیلی قدم های بی سابقه اتحادیه اروپا برداشته. همین 3 تا قطعنامه که تصویب شد تو پارلمان اروپا، همین پکیج های سانکشن، شما نگاه بکن تو لیست تحریم ها نوامبر 11 نفر بودن، الان بیش از 300 نفر و 40-50 تا نهاد مختلفن. خب خیلی قدم ها برداشته شده، یک سری هاشو واقعا بی سابقه بوده، ولی خب باید اروپایی هم میگن رومو یه روز ساخته نشد. اگه آدم وسط کار ول کنه بگه نخسته شدم، خب اون کاری که میخواد انجام نمیشه.
آقای آخوندی، آقای جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا زمانی که این موضوع قبلا مطرح شده بود، موضوع قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست تروریستی، گفت که این نیاز دارد به رأی یک دادگاه. این حرف ایشون تا چه حد پایه حقوقی داره؟
اولندش که من همون روز هم گفتم که داره دروغ میگه، همچین چیزی ماست نیست، یعنی نیاز نیست، آدم میتونه بدون اینم میتونه این کار انجام بده. مثالی که مثلا زدم حماس بود وقتی که رفت فهرستای تروریستی، حزب الله، اینا هیچ کدوم دادگاه نداشت، ولی این بهونه را آورد. و یکی از دلایلی که ما تا الان وایستادیم این بود که دادگاه دوسلدورف آلمان رأیش رو بده. اگه یادتون باشه همین 1-2 هفته پیش وزارت امور خارجه آلمان سفیر ایران رو خواست که بیاد جوابگو باشه به خاطر اون حکم، و اون دادگاه که 2-3 هفته پیش اومد به ما گرین لایت داد که این قدم رو بتونیم برداریم. میفهمم که خیلی ها این قدم ها رو نمیتونن ببینن به خاطر اینکه خب سخته، ولی مطمئن باشید که ما با دقت قدم هامون رو میبریم جلو.
توضیحات علیرضا آخوندی نماینده پارلمان سوئد رو شنیدید درباره درخواست گذاشتن نام سپاه پاسداران در فهرست تروریستی اتحادیه اروپا. به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیدیم. سپاس از همراهی شما.